باشید. سلام به شما عزیزان شنونده در شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه برای پاسخ به پرسش‌های اقتصادی و حقوقی شما به درخواست شما عزیزان. سوال از شما، پاسخ از کارشناسان کار بلد ما، پس روی خط با ما باشید. به جای جلسات هزینه بر مشاوره، از مشاوره کارشناسان روی خط باشید استفاده کنید. از الان به مدت 30 دقیقه روی خط رادیو اقتصاد بمونید. برای تعامل با مهمان محترم برنامه ما، تلفن خودتون رو بردارید، به شماره 2265-2525 با پیش شماره 021 تماس بگیرید. لطفاً تلفن هاتون رو از اول برنامه ارسال بکنید که مثل دیروز این حجم از تلفن در انتهای برنامه باقی نمونه و ما شرمنده شما هم نشیم. و اما موضوع امروز برنامه چیه؟ شیوه صحیح صدور سفته و مسائل اون موضوع امروز ماست. پس هر سوالی در مورد سفته دارید همین الان با شماره تلفن 2265-2525 تماس بگیرید که بهارک خانم عرفان هاشمی عزیز در بخش ارتباطات تلفن‌های شما رو دریافت میکنن، به ما میرسونن و ما پخش میکنیم. کارشناس محترم برنامه هم پاسخگو خواهند بود. مهمان امروز روی خط باشید یک وکیل خبره و متخصص امور حقوقیه، جناب آقای دکتر مهدی عزیزاده، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل پایه دادگستری. یک جوان میشه گفت که نام‌آور برای کشور عزیزمون در خصوص مسائل حقوقی، امروز در کنار ما هستند و قراره که سوالات شما رو در خصوص سفته پاسخ بدن. اگر سوالی دارید، شبهه‌ای دارید، حتما تماس بگیرید با 2265-2525. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خیلی ممنونیم که افتخار حضور دادید و قراره که امروز در خصوص شیوه صحیح صدور سفته توضیحات اولیه شما رو بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب سفته یکی از اسناد تجاریه که وسیله اعطای اعتبار تو کشورمون و معمولا مردم و افرادی که کار اقتصادی و مالی میکنن به نحوی مواجه میشن با سفته و
اسمش هم خب خیلی ها شنیدن، حتی بله. کسایی که کارشون هم نیومده
معمولا برای استخدام حداقل جایی که افراد از با سفته مواجه میشن، چه کارفرما چه فردی که مشغول به کاره، هم از کارگر و کارمند
وام گرفتن و مسائل.
بله، یکی از جای دیگه هم بحث نظام بانکیه برای تضمین اعطای تسهیلاتی که بانک میده به افراد.
آقای دکتر، سفته چه فرقی با یه رسید یا سندهای دیگه داره؟ ما میگیم میریم یه جایی یه سند یا یک رسید دریافت میکنیم، کافیه؟
ببین، سفته یکی از اسناد تجاری، همونطور که گفتم، مثل چک، حالا مثل برات که بله. برات دیگه تقریبا منسوخ شده در معاملات داخلی و توی معاملات حالا بین المللی بیشتر باهاش سر و کار داریم، اما در حقیقت سفته وسیله‌ای برای اعطای اعتبار و تضمین تا وسیله برای پرداخت. به معنای دیگه این که شما وقتی که چک برای مثال باهاش سر و کار دارید، وسیله پرداخت، یعنی شما یک کالای خدماتی رو می‌خرین، چک صادر می‌کنید. بله. اما سفته این خصوصیت رو نداره و اصولاً وسیله اعطای اعتبار، همونطور که گفتم، برای مثال شما میرید یک جا استخدام میشید، برای حسن انجام وظیفه، حالا چیزی که خیلی هم متداوله در جامعه، میان سفته
اعتماد
میگن. بله طور. یعنی ولی سند تجاری محسوب میشه و تفاوتش با سند عادی اون آثاری که برای سند تجاری است. برای مثال زهرنویسی که یکی از خصوصیات اسناد تجاری هست که
بله.
سفتن به عنوان یک سند تجاری مشمول این ماجرا خواهد شد.
خوب شد شما به این موضوع اشاره کردید. اصلا زهرنویسی فرقش با ضمانت چیه؟ فرقی هم دارن اصلا؟
بله. ببینید زهرنویسی اسباب انتقال اسناد تجاریه، به این معنی که برای که حالا راحت تر درک کنیم این مسئله رو، من اگر یک قرارداد اجاره با شما داشته باشم که یک سند عادیه که خودمون بله. تنظیم کردیم یا توی یکی از این املاکی‌ها تنظیم شده، اگر بنده مثلا موجر باشم و شما مستأجر یا بالعکس فرق نداره، با امضای دو تا امضا شما پشت اون سند اجاره نامه در حقیقت شما دو تا امضا کنید، هیچ آثاری بار نمیشه و منتقل نمیشه چیزی
بله.
اما اگر من به شما سفته بدم و شما پشتشو یه امضا دو تا امضا بکنید، میتونید منتقل کنید و شخص دیگری به اون شخصی که دارنده است میشه زینف. خب این میشه زهرنویسی. زهر به معنی
عنوان پشت... حواله شود هم تو کام
حالا اونو حواله کرد الان بهتون عرض میکنم. ببینید زهر به معنی پشت هست، یعنی بله. در لغت پشت نویسی، ولی متمایزه با زهرنویسی. ببینید پشت نویسی اصولا جایی که برای مثال یک خط خوردگی چیزی یا توی درج تاریخ، توی نام، توی عدد، مبلغ منظورمه، خط خوردی پشتش توضیح میدید، این میشه پشت نویسی.
بله.
اما اینه که من به عنوان دارنده مثلا سفته در وجه من صادر شده، من میخوام منتقلش کنم.
بله.
خب این از زهرنویسی با امضا، چیزی که در چک هم حتما مردم، حالا اون افرادی که کار اقتصادی تو بازار انجام میدن با شوبرو بودن و به درستی به نظر من الان حالا اون رو الکترونیکی کردن که مانع خیلی از مفاسدی که میتونست باشه شده این اتفاق. حالا انشالله در اون سفته این اتفاق بیفته،
انشالله که همینطور بشه.
برای من تو پرانتز بگم سفته الکترونیکی و هنوز کامل جا نیفتاده، اما فکر میکنم یک بانک خصوصی و دو تا بانک دولتی از سفته الکترونیکی استفاده
میکنن.
اسم بانک ها رو خود
و این کمتر مردم رو گیر میندازه.
آره خیلی مستنده. بهتر دیگه، همه چیز مشخص میشه.
بله. این سفته هایی که آقای دکتر سفیدن یا امضا نشدن، اینا خیلی دردسر سازن.
ببینید اصولا اگر امضا نشه اصلا سند نیست. این رو من به شما بگم، چه چک چه سفته یا هر سندی، زمانی که امضا میشه برای ما قابلیت استناد داره.
اون کسایی که سواد نداره انگشت بزنه.
حالا بله، حالا یه نکته هم که در مورد سفته هست، اتفاقا یکی از مواردش اینه که میگه مهر یا امضا، یعنی مثل چک نیست که امضا الزامی باشه.
بله.
به هر شکلی اراده رو برات بیان کنه، اما وقتی که امضایی نداشته باشه اصلا سندی صادر نشده که ما اون رو در قالب سند عادی تفسیر کنیم یا سند تجاری.
بله.
اما اینکه شما میگید سفید از باب اینکه یعنی مندرجات دیگه جز امضا باشه، خب این یکی از خطرناکترین اتفاقاتی که میتونه بیفته و من پیشنهاد میکنم به عنوان کسی که تحصیل کرده رشته حقوقه و وکیل دادگستریه، نه سفته سفید امضا به کسی بدید، نه سفته سفید امضا از کسی بگیرید.
مراجع کننده هاتون هم بسیار باید باشن توی این حوزه.
بله خب متاسفانه حالا نه تنها مراجع کننده، توی دادسراها هم میبینیم دیگه این تالیه فاسد، این که ما میایم سفته یا حتی چک رو سفید امضا یا سفید در حقیقت بدون مندرجات حتی سفید تاریخ میدیم، میتونه شلوغ شدن این دادسراها و دادگاه باشه. ما میتونیم به راحتی با یه مثلا من سفته ای رو میدم به یک کارفرما، یک کپی از سفته میگیرم، مشخصه که چه سفته ای رو دادم.
بله.
که فردا اگر که هر خلافی بشه بشه ثابتش کرد.
بله. سپاسگزارم از شما شنونده عزیزی که از الان به جمع ما پیوستن. خدمت شما عرض شود که داریم در خصوص شیوه صحیح صدور سفته صحبت میکنیم با حضور جناب آقای دکتر مهدی عزیزاده از وکلای پایه یک دادگستری. 22652525 شماره تلفنی که در اختیار شماست، لطفاً هرچه سریعتر سوالاتتون رو ارسال بکنید. سوالاتتون رو خیلی حالا تماس گرفتن پرسیدن، میریم که بشنویم. پس با ما روی خط باشید.
در رابطه با سفته زیاد ضمانت اجرایی وجود نداره، یعنی چه ما به عنوان کسی که حالا سفته ای رو امضا میکنیم و در مقابل حالا کارهای مختلف ارائه میدیم و چه کسی که این سفته رو گرفته، متاسفانه خیلی قوانین خاصی داره که همه از اون مطلع نیستیم و حتی گاهی برای نوشتن یک مثلا کلمه ممکنه که اون اعتبار خودش رو از دست بده و به خاطر همین باید اگر سفته ای رو امضا میکنیم و متعهد میشیم از قوانین اون به خوبی اطلاع داشته باشیم.
بله بله آقای دکتر داشتن صحبت های این دوست عزیز رو تفسیر میکردن و تشریح میکردن. خب شنونده هم بشنون آقای دکتر بفرد.
حالا ایشون سوالی به من خیلی صریحا سوال نپرسیدن ولی فکر میکنم بحث ضمانت اجرایی که مطرح کردن خب میشه در موردش صحبت کرد. اینکه ببین ما ضمانت اجرا میگن نداره به اون معنی، من نمیدونم حالا منظورشون چیه، ضمانت اجرا به اندازه چک ندارد، یعنی بله. قدرت چک بعد تو بحث ضمانت اجرایی
اولویت داره،
قدرتش بیشتره، حالا اولویت نمیشه گفت، اما سفته هم به عنوان یک سند تجاری قابلیت پیگیری داره، ضمانت اجرایی داره، ضمانت اجرایی که شما میتونید از طریق محاکم حقوقی اقدام کنی، مطالبه کنی بچه‌شو و منتج به رأی دادگاه خواهد شد. ضمانت اجرا دارد اما نه به اندازه چک. حالا دقیق‌ترش رو بخوام بگم، شاید منظور این عزیزی که تماس گرفتن این بود که ضمانت اجرا کیفری ندارد، چون چک ضمانت اجرا کیفری داره، میشه از طریق دادسرا در اون شرایطی که باید باشد اگر فراهم بشه میشه از طریق دادسرا هم شکایت کرد، اما سفته هیچگاه این خصوصیت رو نداره و در هر صورتی قابلیت پیگیری کیفری نداره.
جمله چیه که سفته‌تون رو می‌ذاریم اجرا؟
یعنی ببینید، حالا اینکه عوام میگن میذاریم اجرا، ما بخوایم تخصصی تر بگیم شاید منظورشون پیگیری حقوقیه، بله. اما دقیق ترش اینه که ما بگیم که هر سند تجاری ابتدا باید واخواست بشه، مثل ما چک رو تا نبریم بانک گواهی عدم پرداخت نگیریم،
بله.
معلوم نیست که ما مطالبه کردیم، در حقیقت مطالبه قانونی اسناد تجاری میشه واخواست. راجع به سفته به اون معنا نیست که ما یک بانک محالان علیه داشته باشیم که بریم اونجا و برگشت بزنه، میبایست واخواست کرد، اما این نیست که اگر واخواست نکنیم و حالا اون هزینه ها رو ندیم این سند قابلیت پیگیری و در حقیقت چون میگم تعقیب حقوقی رو نداره، تعقیب کلمه کاملی نیست مثلا چون بحث کیفریه، پیگیری حقوقی رو نداره، اما واخواست باعث میشه که خصوصیات این سند تجاری حفظ بشه که حالا بعد بیشتر توضیح خواهم داد.
بله انشاءالله. آقای دکتر عزیزاده، تنظیم سفته به چه صورته؟ یک توضیح اجمالی بفرمایید که مردم بدونن که تمام مواردی که باید لازم باشه و لحاظشون بکنن در اون سفته‌ای که حالا یا زهرنویسی میکنن و کارهای دیگه شون انجام میدن به چه شکل باشه که گیر نیفتن یه جایی.
ببینید این که یک مسائل شکلی که حاکم به اسناد تجاری که حالا اون بحث مهر یا امضایی که اصلا باید حتما داشته باشه، سفته دو تا تاریخ داره، مثل چک نیست که ما در چک یک تاریخ سررسید داریم، دو تا تاریخ نداریم،
یک
تاریخ صدور داریم، یک تاریخ پرداخت
داره.
اما توی چک ما فقط یک تاریخ میبینیم،
یعنی برای صادر کننده و گیرنده یا متعهد و زینف دو تا
بله.
تاریخ
در حقیقت صادر کننده میاد روزی که تنظیم میکنه یک تاریخ داره و روزی هم که باید تعدیه بشه دو تاریخ داره، این
بله.
مهمه و به نظر من حتما این موارد قید بشه، یا اگر که ما میایم تاریخ برای ضمانت استفاده میکنیم، اگر دیدیم که تاریخ نداره، یعنی تاریخ سررسید میخوایم قید نکنیم، بازم عرض میکنم لطفاً یه کپی بگیرید از اون سفته‌ای که دارید ارائه میکنید و رسید این که من این سفته رو به این شکل دادم، یعنی سفید بوده، عددش سفید بوده، مبلغ سفید بوده، تاریخ سفید بوده، این رو لاقل مشخص باشی، یه جوری انگار که ما یک تامین دلیلی خودمون انجام دادیم. حالا خیلی حقوقی نیست این عبارت، اما فردا از باب اثبات دستمون بازتره،
مبلغ هم باید قید بشه به صورت کامل
بشه. بله بله بله، من عرض کردم نه سفید امضا صادر کنیم نه سفید امضا بگیریم،
باید نوشتن مشخصات گیرنده وجه چطور چقدر میتونه به صورت کامل باید باشه، ناقص باشه، مشکلی نداره.
ببینید اگر که ما بستگی داره، ما این سفته رو در وجه شخصیت حقیقی داریم صادر میکنیم یا شخصیت حقوقی. در هر صورت اسم مشخصه. اگر شخصیت حقیقی یعنی تمام انسان‌های زنده، اگر کارفرمای شما یک فرده، حالا هم از خانم یا آقا، که خب اسمشو کامل لطفا قید کنید. اگر شرکت، اسم کامل شرکت، اینکه سهامیه یا مسئولیت محدوده قید بشه.
همه اینها باید.
بله بله بله.
از کجا سفته تهیه کنیم؟
ببینید سفته رو، حالا اون سفته الکترونیکی رو که بحث دیگری داره، ولی توی بانک ملی میشه در حقیقت خرید و بعضی از جاهای معتبر، که از جای معتبر ختم
همون سوال من
رو فکر کنم از بانک بگیریم بهتر.
اینو که بهتره که از جاهای معتبر خریداری بشه. مزایا و معایبی که سفته میتونه به دنبال خودش داشته باشه چه چیزاییه که مردم ازش بی اطلاعن یا کم آگاهن نسبت به اون؟
اصولا سفته یک سند تجاریه و برای تسهیل در امور تجاری و
بله.
عیبی اصولا من درش نمیبینم. شاید عیب از استفاده اشتباهی.
بله همین. بعضی ها فقط همین جور هر معامله میخوان انجام بدن، هر کاری دارن میگن که حالا ما سفته میدیم، حالا مثلا ضمانت اجراییمون اون سفته ای که به شما ارائه میدیم.
ببینید عرض کردم اول
و برخی مبالغ هنگفتن.
بله بله میکنن. من اول عرضم گفتم که بیشتر توی ایران سفته بابت اعطای اعتباره، یعنی بله. این نیست که شما وسیله پرداخت نیست، جایی که شما میخواین برید یک چیزی رو بگیرید و میخواین یک اعتباری داشته باشید از سفته، مثل همون گرفتن تسهیلات یا استخدام. برای معمولا بانک ها اون موارد رو رعایت میکنن به خاطر حالا اون دستور العملایی که بانک مرکزی هم نظارت بیشتری داره، اما دادگاه ها بیشتر بین کارگر و کارفرما سر بحث سفته، اینکه بعضن شده سفته رو اون همون سفیدی که گفتم در اختیار قرار گرفته، سوء استفاده شده. همینقدر که ما کامل و توی قراردادمون حتما قید کنیم که این سفته به شماره فلان، به مبلغ فلان، در وجه مثلا کارفرما بابت حسنه، اینا رو قید کنیم که فردا بتونیم استناد کنیم که آقا این سفته بابت ضمانت بوده. چرا؟ چون اصولا وقتی که ما سفته و کلی اسناد تجاری، من عرضم تمام بشه، صادر میکنیم، دلیل بر بدهکاری ماست.
بله.
و ما باید یه جوری قبلش تمهیداتی رو آماده کنیم که بتونیم ثابت کنیم که ما بدهکار نبودیم، بابت ضمانت بود.
بله، سپاسگزارم از شما. باز هم بریم به سراغ تلفن دیگری که به شماره 22-65-25-25 شده. یادتون باشه با ما روی خط باشید.
یه نکته من بگم که اونم این که در واقع سفته دادن کارش خیلی مشکل تر از چک کشیدن، خیلی سختگیرانه تر نسبت به چک، و اینکه احتمال اینکه حتی طرف بتونه حکم جبر رو هم بگیره خیلی زیاده. برابری من توصیه میکنم تا جایی که امکان داره سفته ندن دوستان، سعی کنید از چک استفاده کنید که یه مقدار به نظرم مشکلاتشون کمتره.
بله آی دکتر بفرمایید. لبخندی زدید.
من با این دوستان مخالفم.
بفرمایید.
به عنوان تحصیل کرده رشته او، نه ضمانت اجرایی چک خیلی بیشتر از سفته است، اما اصلا ذات اینا در روزی که این قانون نوشته شده با هم فرق میکرده، قرار نبوده اینا کار همدیگر رو انجام بدن.
حالا این دوستمون اشاره داشتن ولی خب گیر میندازه بعضی رو سفته. چی میشه که گیر میندازه بعضی رو؟
همونی که عرض کردم، اون مواردی که باید رعایت نکردیم. اما در حقیقت من فکر میکنم که ما باید ببینیم اون زمان ما چه میخواییم. اگر قراره ما چیزی رو پرداخت کنیم که قطعا سفته کار پرداخت رو انجام نمیده اصولا، ما باید چک صادر کنیم. اما اگه بابت اعتبار، من سفته رو پیشنهاد میکنم. چرا؟ چون که سفته وصف کیفری ندارد و اصولا ضمانت اجراش کمتر از چکه برای صادر کنند.
ولی خب اون کسی که صادر میکنه باعث میشه که اینجا بگه به خاطر سفتهی که دادم خودشو موظف بدونه که بدهیش رو بده.
بله اصولا اینه که اون کارفرما هم ممکنه وسایل قیمتی دست اون کارگر یا کارمندش داشته باشه. کارگر که میگم من به معنی اخص کلمه میگم، نه به معنای
بله.
اون چیزی که توی قانون کار رابطه کارگر کارفرمایی حق شاید کارفرماست که وقتی که وسایل گرون قیمتی داره یا اگر که رفتاری اون کارگر بکنه که موجب خسران و خسارت بشه یک محلی باشه برای جبران خسارت. پس ما نمیتونیم از سفت صرف نظر کنیم
در صورتی که واخواست داده بشه،
اما چک هم نباید داده بشه چون چک اصولا وسیله ضمانت نیست، وسیله پرداخت.
این وسیله ضمانت سفته که داریم در خصوصش صحبت میکنیم اگر واخواست اون پیگیر بشه و حالا فردی که به عنوان زینف هست یا گیرنده هست بره بگه که فلانی بدهیشو نداده، پس سفته اون رو اجرا میذارم، حالا چیزی که مرسومه توی جامعه و گفته میشه، شما هم توضیح شده دید، این واخواست داده بشه میشه از طریق دادگاه پیگیری کرد؟
اصولا هر ما بابت احقاق حقمون حق داریم به دادگاه بریم، چه که سفته داشته باشیم یا سند عادی داشته باشیم یا چک داشته باشیم،
حتی رسید.
بله بله، چون سند عادی هم اعتبار داره. حالا یک تفاوتایی داره که از حوصله این جلسه خارج، انشالله سر یه فرصت ما راجع به اسناد عادی و اسناد تجاری با هم مفصل صحبت کنیم
انشالله.
ببینید، من پیشنهاد میکنم که بابت اعطای اعتبار از سفته استفاده کنن تا از چک.
بریم یه تلفن دیگه بشنویم آقای دکتر، برگردیم.
سلام، یه سوال داشتم، چه اطلاعاتی باید روی سفته درج بشه تا اعتبار لازم رو داشته باشه؟ ذبیحی هستم از دلیجان.
سپاس از شما آقای ذبیحی، بفرمید.
بله، ببینید دو تا تاریخ ما لازم داریم، یک تاریخ صدور تنظیم، یکم تاریخ تعدیه، نام فردی که در وجهش سفته صادر شده یا همون زینف باید دقیق قید بشه، مبلغ باید دقیق قید بشه، مهر یا امضا باید داشته باشه. این موارد رو اگر شما قید کنید و اگر که واقعا بابت ضمانته و این تفاهم بین دو طرف هست، حتما اینم قید بشه که بابت ضمانته، یا اگر قراردادی هست که ناشی از اون یک سفته‌ای در اختیار فرد دیگری قرار گرفته، توی اون قرارداد حتما قید بشه که سفته‌های شماره مثلا فلان و فلان و فلان بابت ضمانت این مثلا قرارداد در اختیار طرف دوم یا کارفرما یا در اون فردی که زینفه قرار گرفته.
بله آقای دکتر، سفته قابلیت تهیه اون برای عمومه دیگه.
بله،
اون مردم میتونن اون رو دریافت کنن.
مگر محجورین، صغیر نباشی، مجنون نباشی.
آره. میشه مواردشو بفرمایید؟
خب همون در حقیقت چون صدور سفته یک عمل حقوقیه، توسط افراد صغیر که قابلیت این اتفاق نیست،
یعنی زیر سن قانونی باشن و یا مجنون و از این
موارد، و یا در حقیقت به هر شکل محجور باشن، سفیه یا هر کدوم از این موارد.
زنده باشید. بریم تلفن بعدی رو بشنویم.
ما خونه رو اجاره کردیم و از صاحب خونه خواستیم که خونه شون رو به ما بدن. متاسفانه این صاحب خونه از ما سفته خواست و ما هر کاری کردیم که به ایشون سفته ندیم، گفتن نه، یا سفته رو میدیم یا خونه ما به شما اجاره نمیدم. و در زمانی هم که میخواستیم خالی کنیم، متاسفانه با سفتی تمام سفته رو گرفتیم. آیا این جایزه که وقتی که یه صاحب خونه میخواد خونه شو به مستاجرش اجاره بده سفته بگیره یا خیر؟
حالا اینکه میگن جایزه یا نه، من حکم که نمیتونم بدم، ولی
حکم قانونی،
آره، مباهه، اینکه یعنی مانعی وجود نداره، من نشده، اما لزومی هم براش نیست، یعنی اصولا زیر بار نرن مستاجر عزیز که سفته هم بدن. چرا؟ چون اگر ما یک قرارداد اجاره رو طبق قانون سال 76، قانون روابط موجر مستاجر سال 76 تنظیم کنیم، انقدر ضمانت اجرا برای موجر داره که نیازی به سفته نباشه. حالا ممکنه اون فرد دو طرف یک تفاهمی بینشون رخ بده، اون چیز دیگریست، اما
اون پیش پرداخت خونه
منعی وجود نداره. میدید چه عرض میکنم؟ بله. برای اینکه سفته بده، اما توصیه هم نمیشود.
بله، این کارو نکنن بهتره.
بله، چون همین آثارو داره، دادگاه شروع میشه.
آقای دکتر عزیزاده، سوالی که پیش میاد، حالا من کلا اونور ماجرا رو میبینم که سفته رو دادیم و نتونستیم مثلا اون اعتماد رو جلب بکنیم و به
هر شکلی منتج شده که
منتج به این شده که برای اعتمادی و اختلاف به وجود اومده. امکان واخواست اون در صورت عدم پرداخت ظرف چه مدتیه؟
ببینید، ما بستگی داره که بعد حتما که بعد از سررسید باشه، و یا اگر اندل مطالبه باشه، چون ما میتونیم اندل مطالبه بنویسیم، بعد از اظهارنامه باشه یا مطالبه رسمی صورت گرفته باشه، این که حالا تاریخی که میتونیم اقدام کنیم. بستر اینی که واخواست کردن که هزینه 2% هم تقریبا داره که میتونه عدد قابل توجهی باشه.
آیا بر اساس اون مبلغ؟
آره دیگه، مبلغ سفته. آیا این واخواست چقدر برای ما اهمیت داره؟ اگر ما بخوایم علیه زهرنویسا ظرف یک سال طرح دعوا کنیم، یعنی من سفته در وجه من صادر شده، بنده زهرنویسی کردم که اون اول جلسه بحث شد و منتقل کردم باید تایید کننده مثلا.
بله.
خب الان باید تایید کننده میتونه علیه منم طرح دعوا کنه به شرط اینکه ظرف یک سال از تاریخ سررسید واخواست کرده باشه. واخواست همون مواردی که حالا یه جور در حقیقت اونم اظهارنامه است که میفرستن، هزینه و تمر مالیاتیشون رو باطل
میشه. شما حتما وکیل بگیرن؟
نه نه الزاما. من پیشنهاد میکنم که همیشه از مشورت یک وکیل بهره ببرن، چون بالاخره حالا علم حقوق یک علمیه که پیچیدگی‌های خاص خودشو داره، اما الزامی نیست داشتن وکیل الزاما. ولی من پیشنهاد میکنم که لااقل مشاوره بگیرن که اشتباهی رخ نده. میخواستم اینو عرض کنم که بحث واخواست اگر انجام نشه، یکی تو بحث تامین خواسته است که حالا اینجا میگم بحثش خیلی طولانیه، ولی علیه زهرنویس نمیتونه طرح دعوا کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که آی تایید کننده تو همون مثالی که براتون زدم، بله، من زهرنویسی کردم، اگر واخواست نکنه دیگه علیه من نمیتونه طرح دعوا کنه.
سر اون زمان تعیین شده
تو یک سال فقط میتونه، اگر واخواست کرد. حالا توی یک سال میخواد به دادگاه مراجعه کنه اما نمیخواد اون 2% بده، میتونه بره این سفته رو به عنوان یک سند عادی ضمیمه دادخواستش کنه، مطالبه کنه از صادر کننده. اما اگه واخواست نکنه دیگه علی زهرنویس نمیتونه طرح دعوا کنه،
چون
وقتی واخواست نشه سند تجاری منتفیه و زهرنویسی یکی از آثار سند تجاریه.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما، سپاسگزارم از حضورتون، حضور ارزشمندی در برنامه که امروز ما داشتید. آقای دکتر عزیزاده بزرگوار، به اتفاق شما با شنونده عزیز خدافظی میکنم، روز آرامی رو براتون آرزو میکنم.
فرشامونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرشتون پرگره، سالتون بیگره. فرش بهشتی.
چشم و روح را می نوازد. تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی. عید نوروز مبارک.